راجب کشته های افغانستان اگه من بخوام وارد بحثش بشم، شما میدونید در قندوز که نزدیک مزار شریفه 8000 سرباز طالبان تسلیم شدن و بهشون به اصطلاح امنیت جانی دادن. اینها رو تا رسوندن به زندان شبرگان بهش میگن، حالا دقیق اسمش نیست، 4000 نفر میدونید که اینا رو گذاشتن توی کانتینرهایی که اکسیژن نداشت. فیلمی از این آقای جان پیلجر تهیه کرده که شما باید این فیلم رو ببینید که 4000 نفر رو چطور اینا قتل عام کردن و در گورهای جمعی زیر نظر افسرهای امریکایی اینها رو خاک کردن. ببینید اینا دائم صحبت از گورهای جمعی می کنن، ولی گورهای جمعی خودشون رو هیچ اسمی ازشون نمی برن. این فقط یه به اصطلاح قلم از جنایتیه که در آینده به نظر من تاریخ اینا رو بالاخره این گورهای جمعی که همینجوری نخواهد بود، کسایی شاهد این جنایات بودن چه افغانی و چه و حالا چقدر در اون بمباران‌های سفره‌ای با هواپیماهای B-52 که می اومدن و چیز می کردن چقدر کشته شده اصلا ما نمی دونیم. ولی مهم اونایی که کشته شدن به نظر من راحت شدن رفتن، اونایی که زنده موندن در چه شرایطی دارن زندگی می کنن. شما ببینید از افغانستان چی مونده؟ آیا واقعا از کابل چیزی مونده؟ شما کابل 15 سال پیش رو که یک مرکز فرهنگی بوده و داشت واقعا به یکی از مراکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل می شد، شرایط زنان در 15 سال پیش چی بوده و الان چیه؟ ببینید شما فقط مسئله کشته ها، اونایی که کشته میشن به نظر من راحت میشن به یه معنایی. امروز توی نیویورک تایمز امروز مقاله مفصلی راجع به دخترای جوان یعنی تین ایجرها بین 13 تا 19 میگن تین ایجر، مقاله مفصلی راجع به اینا دخترای عراقی هست که اینا چه بر سرشون رفت. پیامدهای چنین جنگایی فقط کشته ها نیست، پیامدهاش برای ملت امریکا فقط سربازایی که کشته میشن نیست. شما ببینید چه زهری رو اونایی که بر میگردن به ملت امریکا تزریق میکنن بعدش که میان اینجا. من خودم و همسرم سر و کار داریم با اینا، به حساب با war veterans، اونایی که از جنگ برمیگردن، حالا بعضیاشون از جنگ کره بوده، بعدش ویتنام، بعدش جنگ اول به حساب خلیج و الان که دارن برمیگردن کلاس هایی به حساب همسرم هم براشون به حساب داره که چجوری دوباره خودشون رو ادجست بکنن تا وارد جامعه بشن، که ما میریم براشون صحبت میکنیم که چی کار باید بکنید، جزوه بهشون میدین که چطور دوباره با زنتون چطور باید رفتار بکنید، با زن، با دخترتون، با همسایتون، برای اینکه اینا شب خواب ندارن. شما خیال میکنید اینایی که برمیگردن ده ها هزار سرباز امریکایی، صدها هزار در حقیقت، موقعی که میرن اونجا و برمیگردن شب میتونن بخوابن. یعنی میخوام عواقب جنگ اینا فقط توی تلویزیون فاکس یه مش به اصطلاح تصویر بهشون نشون میدن که بوم یه شعله یه چیز شد، خیال میکنن ویدیوه، ویدیو گیمه براشون جنگ. پیامدهای جنگ فوق‌العاده عمیقه، اصلا فقط محدود به کشته ها و حتی زخمی ها نمیشه، زخمی که به پیکر جامعه خود امریکا در اثر این جنگ وارد میشه، همین زخم ها بالاخره این امپراتوری به نظر من از پا در خواهد آورد. امپراتوری قبلی هم همینطور بوده. شما موقعی که تجاوز به کشورهای دیگه میکنید اون ملت که فراموش نمیکنن. من خودم 28 مرداد ضربه ای که به هم خورده هیچگاه فراموش نمیکنم. برای اینکه همینطور که گفتم به کشور من تجاوز شد، تجاوز به عنف شد. کسی اگه خواهر و مادرش رو ببینه کسی تجاوز به عنف کرد آیا فراموش میکنه؟ نه. گواتمالا همینطور، آرژانتین همینطور، برزیل همینطور و همینجوری بگیر و بری. تمام کشورهای جهان سوم به نوعی مورد تجاوز قرار گرفتن و این پیامدهایی در آینده خواهد داشت. این یک. دوم عبارت از اینه که از نظر نظامی شما موقعی که اوورسترچ بشین، شما چند کشور رو میتونید؟ دیک چینی موقعی که این جنگ به حساب بعد از 911 گفت که ما اولا این جنگ بی پایانه، ممکنه 50 سال طول بکشه و بیش از 60 کشور رو، حالا میگفت 50 تا 60 کشور هم این به اصطلاح لانه های به اصطلاح تروریستی و باید به اصطلاح اینا ترتیبشون رو بدیم. خب حالا این کشورها رو چطور؟ حالا بعضی از کشورها رو میدونید که مثل هایتی رو خیلی راحت همین چند وقت پیش برتراند آریستید رو که به حساب رئیس جمهور منتخبشون بود انداختن، یه مش آدمکش رو به جاش آوردن و در صدرن که مثلا چاوز رو هم در ونزوئلا بندازن و یه آدمکش دیگه‌ای به جاش بیارن. ولی چند کشور رو میتونن اینا برن به اشغال نظامی بکنن؟ در نتیجه به نظر من همه اینها لطماتی بهشون خواهد زد. حالا در پاسخ به سوال قبلی من نگفتم که بین جورج دبلیو بوش و جان کری تفاوتی وجود نداره، من اتفاقا تفاوت‌هاشون رو گفتم، منتها در بنیان اینا از یه سیستم دفاع میکنن. حالا سردمداران و سکانداران این سیستم گاهی اوقات که اینا هیئت اجراییشون هستن، برای اینکه کورپوریشن ها یه عده هستن که باید از نظر اقتصادی CEO که Chief Executive Officer هستن، طبقات بالا به اصطلاح از نظر اقتصادی کورپوریشن ها رو اداره بکنن، یه عده هم باید از نظر سیاسی اینو اداره بکنن که توی پنتاگون و وزارت دادگستری و دستگاه قضایی و کاخ سفید نشستن. اینا باید رتق و فتق امور این کورپوریشن ها رو بکنن. حالا اگر تشخیص بدن که یک دولتی یا اون هیئت اجرایی که در کاخ سفید دارند که کورپوریشن ها علل عموم هم خرجشون رو میدن و هم تعیین میکنن که چی باید در کاخ سفید باشه، تعیین که گفتم طی یه پروسه تعیین میکنن. حالا داستانش رو به اسم من میتونم مثلا راجع به کلینتون که من نزدیک دنبال کردم میتونم دقیقاً براتون بگم که چطور کلینتون کلینتون شد، یعنی چطور آقای رابرت به اسم کلینتون رو کلینتون کرد که به اسم مال گلدمن ساکس بود، یک اینوستمنت بانک هستش و الان هم به اسم شریک اصلی به اسم سیتی بانک هستش که بزرگترین بانک امریکاست. حالا اگر تشخیص بدن کورپوریشن ها و به اسم اون الیت بالا که جورج دبلیو بوش و این به اصطلاح بخش هار به اصطلاح سیاسی که الان در حاکمیت و در پنتاگون و کاخ سفید هست دارن بیش از اون چه استفاده میرسونند ضرر ممکنه بزنن، برای اینکه شما ببینید الان که جورج دبلیو بوش رفته به ایرلند چی کارش کردن، حالا فردا که بره ترکیه چی کار خواهد شد؟ نفرت عمومی نسبت به جورج دبلیو بوش در اروپا و سایر کشورهای جهان طوری بالا رفته که ممکنه هیئت حاکمه احساس خطر بکنه و به اصطلاح جابجایی لازم باشه صورت بده و در نتیجه جان کری رو بذاره که بیاد یه مقدار از این لجن کثافت رو تمیز بکنه. در اینکه دموکرات ها معمولا کارشون اینه، برای تمیز کردن کثافت کاری های جمهوری خواها میان که به اصطلاح یکمی به اصطلاح روپوش بذارن رو به اصطلاح جنایاتی که مثلا در زمان ریگان کلینتون دیدیم که اومد، یا کارتر میخواست به اصطلاح چیز بکنه مال کثافتکاری هایی به اصطلاح نیکسون رو که به اصطلاح میدونید که چه لجن آلوده کرد واقعا تمام به اصطلاح کاخ سفید رو با دروغگویی ها و به اصطلاح فحاشی ها دیک چینی به اصطلاح میگید فوش داده به آقای لیهی. شما باید ببینید که نیکسون چه فوشای چارواداری رو تلفن به این اون میداده. به هر حال منظورم اینه که تفاوت بین اینا هست، ولی تفاوتشون در این حد